ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه دوشنبه 25 آذر سال 1398 خورشیدی برابر با 16 دسامبر سال 2019 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا میریم سراغ خبر و این بار از همکارم الهی روانشد.
شب بخیر شنونده گرامی. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در یک گفتگوی تلفنی با عادل عبدالمهدی سرپرست موقت دولت عراق از حمله های راکتی اخیر به پایگاه هایی که نظامیان آمریکایی نیز در آن حضور دارند ابراز نگرانی کرده و خواستار اتخاذ تدابیری برای توقف آنها شده. عادل عبدالمهدی تا انتخاب نخست وزیر جدید عراق زمام امور را موقتا در این کشور در دست خواهد داشت. حملات راکتی به پایگاه‌هایی که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا نیز در آن حضور دارند در هفته‌های اخیر رو به فزونی گذارده بیان که فرد یا گروهی مسئولیت آن را عهده‌دار شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه با اشاره به دو حمله راکتی اخیر به پایگاهی در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد از عادل عبدالمهدی خواست مانع از تکرار چنین حملاتی شود. مایک پامپو وزیر امور خارجه آمریکا نیز به تازگی در مورد دخالت نیروهای تحت حمایت ایران در این حملات هشدار داد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفت تحریم‌ها برای کشور مشکلات ساختاری اقتصاد و ضعف‌های مدیریتی درست کرده. معاون اول رئیس جمهوری ایران همزمان از کاهش شدید صادرات نفت نیز خبر داد. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی کپلر، شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفتکشا به رادیو فردا، کل صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی به 213,000 بشکه در روز رسیده که 2/3 آن راهی چین و بقیه به سوریه روانه شده است. صادرات نفت ایران قبل از تحریم‌های آمریکا روزانه 2,500,000 بشکه بود و در سال 2018 درآمد ایران از صادرات نفت بیش از 60 میلیارد دلار بود. صادرات فعلی نفت ایران بین 100 تا 300,000 بشکه در روز تخمین زده می‌شود. اذعان اسحاق جهانگیری به افت شدید صادرات نفت در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال آینده صادرات 1,000,000 بشکه نفت را هدف گذاری کرده و در صورت عدم تحقق آن کسری بودجه باید از ذخایر ارزی و صندوق توسعه ملی جبران شود. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران روز دوشنبه در توییتی از شهرداری تهران خواست تا به موضوع منشأ بوی بد در تهران جدی‌تر رسیدگی کند و افزود که مدیریت بحران شهرداری تهران با این همه دفتر و دستک و امکانات وسیعی که دارد هنوز اقدامی در مورد منشأ بوی نامطبوع تهران انجام نداده. این در حالی است که منصور درجاتی مدیر کل بحران استان تهران به خبرگزاری ایلنا گفته است که 4 کانون احتمالی به عنوان منشأ بو در تهران شناسایی شده. او پالایشگاه، گاوداری‌های سنگین، کامیون‌های حمل فاضلاب و هواکش‌های فاضلاب و مخزن دپوی زباله آرادکوه را از مکان‌های احتمالی برشمرده. موج اخیر انتشار بوی بد در تهران از 5 روز پیش آغاز شد. در دی ماه گذشته خبرگزاری‌های ایران برای نخستین بار از انتشار بوی نامطبوع در بخش وسیع از تهران خبر دادند. از نخستین ساعات انتشار این خبر گمانه‌زنی‌های متعددی درباره علت آن منتشر شد. از ترکیدگی شبکه فاضلاب تا فعالیت‌های آتش‌فشان دماوند و فوران فاضلاب 50 ساله ساختمان پلاسکو همه مطرح شدند. و کوتاه بشنوید که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تهدید کرده که 2 پایگاه نظامی ترکیه که سربازان آمریکایی در آن حضور دارند ممکن است بسته شود. او روز یکشنبه گفته است که اگر آمریکایی ها ما را تهدید به تحریم کنند ما بی تردید تلافی خواهیم کرد و اگر لازم باشد پایگاه های نظامی اینجرلیک در جنوب آدانا و کورجیک در شرق ملتیه را خواهیم بست.
بله، ممنونم از همکارم الهه روانشاد که ما رو در جریان خبرهای امشب قرار داد. ما چکیده‌ای از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. شکایت وزارت اطلاعات از محمود صادقی نماینده مجلس رو به آگاهیتون میرسونیم.
وزارت اطلاعات عملاً با این اقدام خودش، یعنی شکایت از آقای صادقی، نوعی فرار به جلو کرده.
آمار واقعی کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه همچنان مشخص نیست. به این موضوع می‌پردازیم.
تا این کمیته تحقیق مستقل تشکیل نشه به ارقام واقعی دست پیدا نمی‌کنیم، به خصوص اینکه مسئولان جمهوری اسلامی در این راستا همکاری نمی‌کنند.
هشدار مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی در مورد صادرات نفت رو بررسی می‌کنیم که گفته است اگر ایران نتواند نفت صادر کند، دیگران هم نباید صادر کنند.
حرف تازه ظاهرن توی گفته های آقای دهقان نیست، ولی مطرح شدنش با یک مقدار تندی بیشتر نسبت به اظهارات آقای ظریف در کنفرانس دوحه، اون هم در فاصله ای که حالا تبلیغ زیادتری صورت میگیره در مورد ماموریت چند روز آینده آقای روحانی به توکیو، مقداری بحث‌انگیزه.
به لبنان هم سری میزنیم و بنبست سیاسی این کشور را بررسی میکنیم. همه اینها را در مجله شبانگاهی خواهید شنید. پس با ما همراه باشید. وزارت اطلاعات از محمود صادقی به دلیل پیگیری و اظهارات او درباره پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای شکایت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد جمالی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس گفته است وزارت اطلاعات به دلیل اینکه آقای صادقی جلساتی با مظنونان قبلی این پرونده داشته و به آنها قول‌های خلاف واقع داده و برخی از مطالب طبقه بندی شده درباره ترور دانشمندان هسته‌ای را بیان کرده، طرح شکایت کرده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، داشتم، ابتدا پرسیدم شکایت از نمایندهی که در راستای وظایف قانونیش باید به کندوگهاوه مسائل بپردازد چه معنایی میتواند داشته باشد. آلان توفیقی:
تصور میکنم که وزارت اطلاعات عملاً با این اقدام خودش، یعنی شکایت از آقای صادقی، نوعی فرار به جلو کرده. وزارت اطلاعات در این موضوع رسوایی پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای که یک عده افراد بیگناه رو بازداشت کرده بود و بعد تحت شکنجه‌های شدید اونها رو مجبور و وادار به اعترافهای دروغین کرده بود، به جای اینکه بیاد به مردم پاسخ بده و توضیح بده که چرا این اتفاق افتاده یا چه کارهایی برای جلوگیری از تکرار این کار انجام شده، اومدن از یک نماینده مجلس که بر اساس قانون اساسی حق یک نماینده مجلس هستش که در تمام امور کشور اظهار نظر بکنه و مسائل رو از دید خودش پیگیری بکنه. من فکر میکنم این بهانه‌هایی هم که مطرح کردن، مثل اینکه مثلا آقای صادقی قانع نشده، خب قانع نشده، باز همین حق نماینده است که اگر قانع نشود بتواند پیگیری بکنه. این اتفاقا کاری است که بر مبنای به نظر من وظایف نمایندگی آقای صادقی انجام داده و نه تنها نباید از ایشون شکایت میشد، بلکه باید مورد تقدیر قرار میگرفت.
آقای صادقی 12 شهریور بعد از حضور وزیر اطلاعات در جلسه کمیسیون امنیت ملی گفت که از توضیحات وزیر اطلاعات قانع نشده و قرار وزیر در طول یک ماه توضیحات بیشتری برای مجلس بفرسته. مشخص نیست که وزیر اطلاعات این توضیحات رو برای مجلس فرستاده یا نه. به طور کلی به نظر شما در این شکایتی که وزارت اطلاعات مطرح کرده میشه نوعی یه ارعاب و ترسوندن نمایندگان مجلس رو دید؟
ببینید، من فکر میکنم که وزارت اطلاعات با توجه به رسوایی که در این داستان به وجود اومده و عملا تمام اعترافاتی که در طول این سالیان گذشته از طرف وزارت اطلاعات حالا از صدا و سیما پخش شده، اینها همه زیر سوال رفته. یعنی اصالت اونها و واقعی بودن اونها دیگه برای مردم و افکار عمومی غیر قابل باور و پذیرشه. این نکته ای هستش که به نظر من باعث شده که وزارت اطلاعات عصبانی باشه و از اونجایی که اینها پاسخ قانع کننده ای ندارن برای این رفتار غیر قانونی و غیر اخلاقی و غیر انسانی خودشون، دارن تلاش میکنن که معدود کوشوهایی که مثلا حالا در مجلس یا در داخل کشور پیگیر این موضوع هستن اونها رو هم مرعوب بکنن، اونها رو هم بترسونن و اصطلاحا قضیه رو ماسمالی بکنن و به فراموشی بسپرن. به نظر من وزارت اطلاعات از این اقدامی که کرده، یعنی از این شکایتی که کرده، تنها یک هدف داره و اون هم خاموش کردن این صداها و پیگیری کنندگان این پرونده است. چرا؟ به خاطر اینکه تصور میکنن که اگر مثلا نماینده مجلسی پیگیر این موضوع نباشه دیگه خب مردم هم این رو فراموش کردن، در حالی که اینگونه نیست. اون نماینده مجلس بر اساس انتظارات افکار عمومی که انتظارات به حقی است و امروز تحت تاثیر فضای مجازی، شبکه‌های ماهواره‌ای، اینترنت، دیگه مثل گذشته که نمیشه فضا رو بس و هر چه که مثلا وزارت اطلاعات میگه همه بگن سمعاً و طاعتاً، این موضوع درست همون چیزیه که شما میگید. من فکر میکنم که این رفتار وزارت اطلاعات ناشی از همان تفکری است که در طول 40 سال گذشته اینها داشتن و اون هم بر این مبنا بوده که ما هر ادعا و هر اقدامی که انجام بدیم شما باید بدون هر گونه قید و شرط و یا هر گونه سوالی اون رو بپذیرید، که خب عملاً این منطقی نیست.
گفتگویی بود با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
چند روز پیش در دانشگاه تهران بار دیگر آقای رئیسی شروع کردن به یاوه‌گویی که آقای خامنه‌ای در رابطه با خدا هستند. میخواستم بگم آقای رئیسی خجالت بکش، کدوم خدایی با آقای خامنه‌ای در رابطه است؟ شخص شما، آقای روحانی، آقای خامنه‌ای و همراهانتان یک عده جنایتکار ترسوی بزدل هستید که حتی بعد از 3 هفته هنوز جرأت اونو ندارید که به ملت ما بگید چند صد نفر از هموطنان ما رو تا حالا کشتید، چند هزار نفر رو تا حالا زخمی کردید و چه بلاهایی دارید میارید سر اونایی که دستگیر کردید. آقای رئیسی، این رژیم فاسد شما محکوم به فروپاشی است. به امید روزی که یک به یک شما رو در قفس بذاریم و در دادگاه‌های مردمی کشورمون به سزای اعمالتون برسونیم.
آقای علی خامنه‌ای، فرزندان امام وطن برای سرنگونی رژیم آخوندی جمهوری اسلامی فقط به یک پیروزی نیاز دارند و آن هم از رأی گردن به شما نزدیکتر است.
آلودگی هوا دانشگاه تهران رو تعطیل کرده. به نظر من این آلودگی هوا نیست، این آلودگی سردمدارای مملکت هست که 40 سال این پولا رو در سوریه و کشورهای امثال سوریه بردن به غارت خرج کردن و هیچ پولی رو خرج ایران نکردن، که حالا اتوبوس‌های درب داغون، تاکسی‌ها، کامیون‌ها با گازهایی که از منزل هواکشا این دودو میده به آسمون، این سردمدارای رژیمن که دانشگاه رو به تعطیلی کشوندن. این آلودگی هوا باعث داره، باعثش سردمدارای رژیمن که هیچ هزینه‌ای نکرده.
عفو بین الملل روز دوشنبه شمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه در ایران را دست کم 304 تن اعلام کرد. این در حالی است که پس از 1 ماه از رویدادهای خونین آبان ماه، مقام های جمهوری اسلامی از اعلام کردن آمار واقعی کشته شدگان طفره می روند. فرهنگ قویمی در گزارش خود نگاهی دارد به آمار کشته شدگان و بازداشتی ها در پی تظاهرات آبان ماه.
عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود درباره شمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه اعلام کرده که دست کم 304 تن در جریان این اعتراضات جان باختند. این نهاد حقوق بشری میگوید گزارش خود را بر پایه مصاحبه و گفتگو با شهروندان و بستگان کشته شدگان در داخل ایران تنظیم کرده است. این شهروندان از دستگیری‌های مخفیانه، شکنجه و دیگر رفتارهای سو با بازداشت شدگان نیز خبر دادند. گزارش عفو بین‌الملل در لندن در حالی منتشر شده که مقام‌های جمهوری اسلامی 1 ماه پس از این اعتراضات هنوز شمار کشته شدگان را اعلام نکردند. وبسایت کلمه چندی پیش شمار کشته شدگان را دست کم 366 تن دانسته بود و روزنامه نیویورک تایمز نیز به نقل از برخی سازمان‌های ناظر نوشته بود که در جریان اعتراضات آبان ماه بیش از 400 تن کشته شدند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و همچنین برایان هوک نماینده ویژه امور ایران در وزارت خارجه ایالات متحده شمار جان باختگان اعتراضات آبان ماه را بیش از 1000 تن اعلام کردند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش در این باره چنین میگوید:
میتوان یه مقدار استناد کرد به اون 366 کشته ای رو که کلمه گفته، البته اون هم دست کم هست و بیش از اون هست. باید امکانات خب عفو بین الملل در خارج کشور قطعا کمتر از اون هست که در ایران وجود داره، بنابراین تا این کمیته تحقیق مستقل تشکیل نشه به ارقام واقعی دست پیدا نمی‌کنیم، به خصوص اینکه مسئولان جمهوری اسلامی در این راستا همکاری نمی‌کنند.
در همین حال سارا کردپور خبرنگار آژانس خبری مکریان در کردستان روز دوشنبه به رادیو فردا گفت که پیکر 10 نفر در اطراف سد وحدت سنندج و حوالی شهر مریوان پیدا شده که گفته می شود در اعتراضات آبان ماه کشته شدند. خانم کردپور خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب شده تا با انتشار جزئیات واقعیت‌ها و شمار دقیق کشته شدگان روشن و اعلام شود.
ای کاش اینطور می بود که یک کمیته حقیقت‌یابی تشکیل می شد و همه اینها بررسی می شد و به افکار عمومی صادقانه جواب داده می شد و ای کاش خانواده ها اطلاعات بیشتری در اختیار کسانی که می خوان اطلاع رسانی بکنن در این زمینه قرار بدن تا به شایعات دامن زده نشه و واقعیت ماجرا مشخص بشه.
در همین حال در شبکه‌های اجتماعی نیز تصاویر و خبرهایی از پیدا شدن اجسادی در رودخانه‌های جنوب ایران منتشر شده که هنوز صحت این تصاویر از سوی منابع مستقل تایید نشده است. عفو بین‌الملل می‌گوید که در میان کشته شدگان اعتراضات آبان ماه دست کم 12 کودک نیز وجود دارند. این نهاد حقوق بشری همچنین اعلام کرده که در میان بازداشت شدگان کودکانی به سن 15 سال حضور دارند که در زندان‌هایی مانند زندان تهران بزرگ یا فشافویه نگهداری می‌شوند. حسن نایب هاشم در این باره چنین می‌گوید:
این بار هم البته خب با وسعت بیشتری، هم گروه‌های سنی کمتر هم گروه‌های سنی بیشتر بودند چون اعتراضات وسیع‌تر بوده، ولی که خب باز میشه گفتش که عمدتاً همین نیروی جوان هستند که در این اعتراضات شرکت کردن. به طور مشخص عفو بین‌الملل و هم کمیسر عالی حقوق بشر از کشته شدن 12 کودک، یعنی افرادی که کمتر از 18 سال بودند، صحبت کردن. 13 زن در این حادثه ها کشته شدن، البته اینا آمار حداقلی است بر مبنای اطلاعاتی که تا یه هفته پیش است، قطعاً میتونه این آمار افزایش پیدا بکنه.
تحقیقات مستقل رادیو فردا در 14 آذر ماه حکایت از بازداشت دست کم 8000 تن دارد که شماری از آنها ظاهراً آزاد شدند، اما بازداشت فعالان در سراسر کشور همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر میشل باچله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز 15 آذر ماه در بیانیه‌ای خواستار شفافیت بیشتر از سوی مقام‌های تهران و همچنین تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره رویدادهای آبان ماه شده بود، اما مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به خواسته سازمان ملل نشان ندادند و شمار واقعی کشته شدگان اعتراضات آبان ماه همچنان در ابهام باقی است.
گزارشی بود از فرهنگ قویمی. اما مشاور رهبر جمهوری اسلامی گفته است اگر قرار باشد برای ایران محدودیت و ناامنی به وجود بیاید، هیچ کس هم امنیت نخواهد داشت، لذا اگر قرار است ایران نفت صادر نکند، دیگران هم نباید نفت صادر کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا پرسیدم لحن تهدیدآمیز حسین دهقان مشاور رهبر جمهوری اسلامی را در شرایط فعلی چگونه میتوان تفسیر کرد. رضا تقی‌زاده:
حرف تازه ظاهرن توی گفته های آقای دهقان نیست، ولی مطرح شدنش با یک مقدار تندی بیشتر نسبت به اظهارات آقای ظریف در کنفرانس دوحه که روز گذشته در قطر برگزار شد، اون هم در فاصله ای که حالا تبلیغ زیادتری صورت میگیره در مورد ماموریت چند روز آینده آقای روحانی به توکیو، مقداری بحث انگیزه. حرف تازه توی این نیست، ولی مأموریت آقای روحانی رو تحت شعاع قرار میده یا میتونه قرار بده؟ به این ترتیب که آقای روحانی وقتی در مأموریت سازش و میانجیگری به ژاپن میره، آیا سخنگوی مجموعه حاکمیت یا وضعیت دشوار او حالا با حرفای آقای دهقان مقداری دشوارتر هم میشه؟ پرسشی که آقای دهقان به اون پاسخ نمیده این است که آیا کشورهای دیگر هم که باید به قول ایشون من بشن از صدور نفت، تهدید دیگری در منطقه شبیه به تهدیدهایی که منسوب به ایران میکنن کردن یا خیر؟ آیا اونها هم به دنبال پیگیری برنامه توسعه موشکی و اتمی هستند و مشمول تحریم‌های شورای امنیت از سال 2006 تا 2011 قرار گرفتن یا نه؟ و تعهداتی را در قبال یک مصوبه شورای امنیت، مصوبه شماره 2231 قبول کردن یا خیر؟ پاسخ این پرسش‌ها منفی است. بنابراین اونچه که آقای دهقان به زبان میاره که شکل تهدیدآمیز داره، باید با نوعی پشتوانه نظامی هم همراه باشه که متاسفانه ایران در حدی که آقای دهقان مدعی اون هست واجد این ظرفیت نیست. بنابراین تنها میتونه مشکلات رو بیشتر از اونچه که امروز دولت باهاش گرفتار هست بکنه.
ببینید، این صحبت تهدیدآمیز رو آقای دهقان در بخش دیگه ای از صحبتاش در مصاحبه با العالم به نوع دیگه ای باز هم بیان کرده. میگه آمریکا با استقرار نیرو در منطقه هدفهای قابل دسترسی خوبی رو برای ما ایجاد کرده، و خب از طرف دیگه میگه که مثلث غربی، عربی و عبری باعث ناامنی در منطقه شده، و باز هم میگه که هدف شورای همکاری خلیج فارس عادی سازی روابط با اسرائیل. وقتی این صحبت رو میکنه و در واقع به اسرائیل هم اشاره میکنه، واقعا قصدش چی هست به نظر شما؟
این یک نظریه نسبتاً تازه است که از بعد از تغییر نظام دو قطبی در دنیا که از زمان پایان جنگ سرد در دنیا شکل گرفته مطرح شده که کشورهایی که خودشون رو به اصطلاح قدرت منطقه‌ای معرفی میکنن، در منطقه ما مثل ایران، ترکیه یا مصر یا حتی روسیه، اینها برای حفظ امنیت منطقه نقشی رو عهده‌دار بشن که این نقش مانع بشه کشورهای فرامنطقه‌ای بزرگتر در منطقه بیان و حضور پیدا بکنن. و اینجا نظر آقای دهقان مستقیما آمریکاست که به هر حال در بحرین پایگاه پنجم دریایی اونها مستقره، در قطر دارای یک پایگاه نیروی هوایی پیشرفته هستند و مسئولیت تردد کشتیرانی در تنگه هرمز عملا بر عهده نیروی دریایی آمریکاست. خب جمهوری اسلامی این رو نمیپسنده. خب وقتی اعلام میکنه که آمریکایی‌ها برای ما هدف درست کردن، منظورش درست دادن آدرس ساقط کردن یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در میانه بحرانی است که از ماه می فرنگی امسال در آب‌های خلیج فارس شکل گرفته. ولی مسئله باز برمیگرده به ایران، و یه نکته دیگری که اینجا حرفای امسال آقای دهقان خطر ایجاد میکنه این است که تا به حال به نوعی بایستی مثال یک بار جسی ملخک رو به جمهوری اسلامی نسبت داد. هم مایک اسپر وزیر دفاع آمریکا و هم آقای برایان هوک مسئول امور ایران و هم همزمان با او وزیر خارجه آمریکا تاکید کردند در طول همین 3-4 روز اخیر که اگر در نتیجه تحریکات یا اقدامات نظامی جمهوری اسلامی پرسنل آمریکایی لطمه ببینند، یعنی زخمی بشن یا جونشون دست بره، ما اقدام به کار تلافی جویی میکنیم. و حالا باید دید واقعا جمهوری اسلامی ظرفیت مقابله با تلافی جویی نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه رو داره یا خیر. تا یک جایی میشه برای پیشبرد هدفهای سیاسی به تهدیدهای نظامی متوسل شد، ولی اونجایی که ظرفیت نظامی ما محدود هست، این تهدیدها میتونه تنها به عکس العمل تندتر و وارد شدن ضربه های بزرگتری منجر بشه که این در حقیقت با وضعیت دشواری که دولت ایران امروز با اون گرفتار هست نمیتونه همسو با خواسته های حداقل مردم ایران باشه.
گفتگوی بود با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا. اما دفتر ریاست جمهوری لبنان از تعویق مذاکرات برای انتخاب نخست وزیر جدید تا روز پنجشنبه خبر داد. این در حالی است که اعتراض‌ها در خیابان‌های مرکزی بیروت و برخوردهای خشونتبار اوج گرفته است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ادامه اعتراضات خشونتبار در بیروت، پایتخت لبنان، روندی که باعث شد ریاست جمهوری لبنان ادامه مذاکرات برای انتخاب نخست وزیر را دست کم تا روز پنجشنبه به تأخیر اندازد. این اقدام بنا به درخواست سعد حریری صورت گرفته، شخصیتی که حدود 2 ماه پیش در پی بالا گرفتن اعتراض‌ها از نخست وزیری کنارگیری کرد و حالا گزارش‌ها از احتمال انتخاب مجدد او برای ریاست دولت حکایت دارد، چیزی که باعث اوج گرفتن دوباره اعتراض‌ها و درگیری معترضان با نیروهای امنیتی شد.
جبنا اتفاق ان بيروت هي العاصمه اوكي والضغط لازم يكون على العاصمه بكره في استشارات احنا نزلنا هون
ما اومدیم تا باز هم سعد حریری در مذاکره های گروه های سیاسی برای نخست وزیری انتخاب نشه، چون سعد حریری از طبقه فاسده. ما دنبال نخست وزیری شخصی توانا هستیم که مرحله انتقالی رو با دولتی تکنوکرات مدیریت کنه و لبنان رو نجات بده. کسی از گروه 8 مارس هم نمیخوایم.
ما بدنا سعد الحريري، ما بدنا حدا من الطبقه الفاسده، لا تمنع ادار ولا
نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان صدها گلوله گاز اشکاور و گلوله لاستیکی شلیک کردند، خشونت‌هایی که ده ها زخمی بر جای گذاشت. با این وجود معترضان بر ادامه حضور در خیابان‌ها اصرار دارند.
ما شروع کردیم و ادامه میدیم. باید باشون مبارزه کنیم. اونها باید تسلیم بشن. اونها کشور رو غارت کردن. ما فقط حقوق به غارت رفته خودمون رو میخواییم.
کمبود خدمات و وضعیت بد معیشتی انگیزه آغاز اعتراض‌های لبنان بود که باعث بروز خشم مردم از طبقه حاکم در چند دهه اخیر شد. دولت مردانی که معترضان آنها را فاسد و سیاست‌هایشان را عامل بحران اقتصادی لبنان می‌دانند. خشم از سیاست مداران اکنون در همه جا دیده می شود. حالا همه در انتظار تحولات روز پنج شنبه هستند. اینکه آیا می تواند خشم معترضان را فرو نشاند یا نفتی خواهد شد برای شعله ورتر شدن آتش خشم.
گزارش ایلیا جزایری بود و حالا از شما دعوت می کنم به برنامه ملاقات حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات کارمند اخراجی شهرداری است. آتش نشانی که 17 سال سابقه کار دارد اما هم اکنون در زندان به سر می برد. این فعال مدنی یکی از امضا کنندگان بیانیه ای معروف به بیانیه 14 امضایی است. بیانیه ای که خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی ایران شده بود و تعدادی از امضا کنندگانش هم اکنون در بازداشت به سر می برند. زرتشت احمدی راقب فعال مدنی 54 ساله و پدر دو فرزند است. او در سال 1380 در شهرداری فردوسیه شهرستان شهریار استخدام شد. 8 سال بعد یعنی در سال 88 پس از انتخابات بحث برانگیز آن سال توسط اداره اطلاعات احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت. همان زمان بود که برای اولین بار به اخراج از کار تهدید شد. اما این احضارها و تهدیدها باعث نشد که زرتشت احمدی راقب از آنچه به آن اعتقاد دارد دست بکشد. این فعال مدنی در همه سالهای بعد از آن به حمایت از خانواده کشته شدگان اعتراضهای سال 88 پرداخت. به دیدار خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی رفت، از تجمعهای کارگری حمایت کرد و به تجمع وکلا در حمایت از وکلای زندانی ملحق شد. و در پی فعالیت‌های مدنیش نهایتاً در شهریور 97 از شهرداری فردوسی اخراج شد. زرتشت احمدی راقب پیشتر هم دو بار در دادگاه انقلاب شهریار محکوم شده است. یک بار در بهمن ماه سال 94 که در شعبه یک دادگاه انقلاب شهریار به 6 ماه زندان محکوم شد. و بار دوم در اردیبهشت ماه سال 96 که در همان شعبه دادگاه برای او حکم 9 ماه زندان صادر شد. هر دو بار هم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به دلیل نوشتن مطالبی انتقادآمیز در شبکه‌های اجتماعی. زرتشت احمدی راقب آخرین بار 5 شهریور ماه امسال توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او همکنون در بند یک زندان اوین به سر میبرد. هنوز برایش دادگاهی تشکیل نشده و معلوم نیست تا چه زمانی باید به صورت بلا تکلیف روزگار خود را در زندان سپری کند.
کاری بود حاصل تلاش مهتاب وحیدی راد. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه های ما باشید.